داشتند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته دکتر محمد وجگانی، متولد 1339 در شهر ری، متخصص ایمونولوژی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران است. ایشان تحصیلات ابتدایی را در دبستانهای عسکری و سعادت و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان گوهربخش شهر ری گذراند. در سال 1357 شروع به تحصیل در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران کرد و در سال 1364 فارغ التحصیل گردید. وی در ادامه موفق به اخذ تخصص ایمونولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. دکتر وجگانی در سال 1368 به عضویت هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درآمد. در این مدت فعالیت‌ها و مسئولیت‌های اجرایی مختلفی را بر عهده داشت که برخی از آنها عبارتند از مدیر گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی و دبیر شورای گروه پزشکی شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو هیئت مدیره مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، رئیس گروه پزشکی جشنواره خارزمی، عضو کمیسیون انجمنهای گروه پزشکی، مدیر مسئول مجله IJI، مدیر مسئول مجله AMLS، عضو هیئت تحریریه مجله آلرژی، آسم و ایمونولوژی، تألیف کتاب ایمونولوژی که از سال 1373 تا کنون به عنوان مرجع برای دانشجویان پزشکی، کارشناسان ارشد و پی‌اچ‌دی تدریس می شود و تألیف 6 جلد کتاب با عنوان علی علیه السلام تجلی حق در طول 12 سال و چاپ و انتشار قریب به 50 مقاله در مجلات معتبر از مهمترین افتخارات دکتر محمد وجگانی است.
جناب آقای دکتر محمد وجگانی، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران مهمان ما هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم، با کمال میل و افتخار در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جناب دکتر وجگانی، اجازه بدین از ایمونولوژی و از کتابی که در این حوزه تألیف کردین با صحبت بکنید برامون لطفاً. البته هفته گذشته اشاره به این موضوع داشتین که کتاب سالهاست که به عنوان مرجع و ریفرنس داره تدریس میشه، اما اون چیزی که بیشتر مد نظرم هست این ریشه هایی است که در جناب عالی وجود داشت و تا جایی که من میدونم این ریشه ها به کودکی برمیگشت، که حتی در کودکی هم علاقه به نویسندگی داشتین و حالا یا کتابی تألیف کردید یا دست نوشته. اجازه بدین که دوستان از خودتون بشنون.
بله، عرض کنم راجع به ریشه های حالا بحث نویسندگی اینها، اگه بخوام بگیم من اولین کتابی که نوشتم در سال 1360 چاپ و منتشر شد تحت عنوان فضائل اخلاق، و کتاب دوم رو به عنوان رذایل اخلاق نوشتم ولی چاپ نکردم، دیگه به اصطلاح موند و مشغله هم زیاد بود، ولی کتاب اول چاپ شد. شاید بتونم بگم خدمتون من عمده ترین مشغلم در طول شاید دیگه نزدیک 46 سال 47 سال گذشته مطالعه بوده. این رو از خدای خودم ممنون و سپاسگزارم که مهمترین مشغلم مطالعه بوده. شاید بتونم بگم که از روزی شاید 10 ساعت تا روزی حداقل 2-3 ساعت رو مطالعه داشتم، و الان کتابخونه قدیمیم رو که نگاه میکنم، کتابهایی که مال 40 سال پیش خریداری کردم و اینها، هنوز یه گنجینه است. نوجوانیم علاقه بسیاری به مطالعه داشتم و مخصوصا مطالعه کتب مذهبی، اجتماعی و
این تأثیر خانواده بود. چون آقای دکتر میخوام در واقع به یه راهکاری برسیم با توجه به اینکه سرانه مطالعه در کشور ما خیلی پایین هست، علارغم اینکه به هر حال کتاب و کتابخوانی ارزش دیرینه ای داره، اما جوان ها خیلی کمتر مطالعه میکنن. حالا بحث فضای مجازی هست که شاید گرایش ها به اون سمت باشه، ولی اونچه که اهمیت داره میخوایم راجع به بحث کتابخوانی برامون صحبت بفرمایید. چطور شد که شما اینقدر مطالعه میکردید و همچنان این مسیر رو دارید ادامه میدید؟
بعد نیست راجع به مطالعه و حتی تو دبیرستان یه اشاره کنم، چون شما منو به اون سم، من تقریبا تو دبیرستان همیشه شاگرد اول بودم.
بله.
به جز زمانهایی که یک دوستی داشتیم، آقای قلمبر، حمید قلمبر، که شهید شد اوایل انقلاب و آقایی بود برای خودم، و واقعا ایشون هر موقع، من شاگرد دوم بودم، ولی وقتی نبود من شاگرد اول بودم، من دوره‌های از هم جدا می‌شدیم.
بله.
و خب شاگرد اول کلاس بودم عمدتاً. بعضی از مواقع استاد فیزیک میومد سر کلاس به من میگفت فلان تو بلند شو کلاس رو بگو، استاد زبان میومد سر کلاس به من میگفتش که وجگانی تو درس رو بگو، و یه استاد ریاضی داریم که الان هم ازشون یاد کنم، جناب آقای آهویی، که هنوز هم در قید حیات هستن دوران دبیرستان، ایشون بسیار بسیار بر من مؤثر بودن، حتی بعد معلم برادرم بودن، بعد معلم بچه هم بودن، و حتی ایشون همیشه میگه من معلم خانوادگی شما هستم، و ایشون هم، و خیلی ارتباط قوی با اساتیدم داشتم. یه نکته دوم این که من تو شهرره بزرگ شدم و توی محیط ضعیف به هر حال ویژه بود، و از طرف دیگه نه پدرم نه مادرم هیچ کنون سواد نداشتن، اهل سواد نبودن، ولی مادرم قالیبافی میکرد در دوران طفولیت من، کمک خرج زندگی به اصطلاح پدرم بود. من یادمه که من رو یک سال زود گذاشتن مدرسه، و وقتی من رو گذاشتن مدرسه باید مدرسه ملی یعنی پولی میرفتم. اونجا تو شهرره مدرسه اسلامی داشتیم، بیش مدرسه های پولی اون موقع میشد مدرسه اسلامی، من رفتم تو اون مدرسه، سال اول که تموم شد، سال دوم خواستم برم، گفتن ببرن مدرسه دولتی چون شهریش بالا بود.
بله.
رفتم مدرسه دولتی، گفتن نه شما چون سنت کمه باید برگردی کلاس اول. بعد مادرم گفتش که نه من خرج تحصیلشو میدم، بره به اصطلاح همون کلاس دوم و مدرسه اسلامی. لذا 5 سال اول تحصیلم رو تو مدرسه اسلامی گذروندم. 2 تا مدرسه خوب داشتیم، یکی مدرسه عسکری بود تو شهر ری، یکی مدرسه سعادت بود. از سال دوم رفتم مدرسه سعادت و خب چون خیلی با شور بودم، بچه خیلی حالا به قول عبارت شیطونی بودم، در این حال خیلی فعالیت داشتم و از طرف دیگه هم خب ریشه های مذهبی درم قوی بود. خلاصه تا اینکه دوران دبیرستانم تو بهترین دبیرستان شهری از نظر علمی و از نظر چیز خونم یه مدیری داشتیم، خدا رحمتش میکنه، مدیر بود. یعنی نکته ای که من آموزش های خوبی تو این به طور غیر مستقیم گرفتم، یه مدیری تو این دبیرستان بود، فوق العاده بود. من جهت اطلاع شما عرض کردم به خاطر اینکه هم شیطون بودم هم درس خون بودم. توی سال سوم دبیرستان 35 تا 20 تو کارنامه هم داشتم، تو 4 اون موقع 4 تا امتحان میگرفتم، بعضیشون دوبله میشد، شد 35 تا 20. ولی تو این 35 تا 20 یه نمره 13 داشتم که نمره انضباط ثلث اولی دومم بود. علتش هم بود که 2 تا دعوا کرده بودم با همکلاسیام، بلافاصله 7 نمره کم کرده بودم.
ولی شیطنت های زیادی داشتین آقای دکتر.
بله
عرضم اینه که خیلی شیطون بودین در
آره دیگه نه شیطون بیادم نبودم. یه نکته من فقط میخوام عرض کنم خدمت عزیزانم که اون چی که واقعا از پدر مادرم واقعا و ممنونم، اجازه به من میدادن شیطنت کنم، بازی کنم، تفریح کنم و هیچگاه جلومو نمیگرفتن، کنترلم میکردن. پدرم کامل مغازه داشت، کامل دورادور توی محله‌ای که محله خوبی نبود از نظر نام و اینها، ولی کنترل میکرد، اما هیچ موقع منو دست و بادم رو نبستن و این باعث شده بود که در این اینکه شیطنت دارم و اینها، ولی در اینها هیچ موقع بیادب نبودم و این رو به لطف خداوند میتونم عرض کنم. لذا به اصطلاح این بود پیشینهی که بعد هم اهل مطالعه درس مدرسه‌ام بودم هم مطالعات متفرق.
حالا فرزندان شما هم در واقع مثل خود شما کتابخوان هستن؟
فرزندان فقط یه اشاره کنم، الان 2 تا دختر دارم، یه پسر دارم.
خدا حفظش میکنم.
دخترم یکی از دخترام پی اچ دی آمار در ژنتیک گرفته از دانشگاه گوتینگن آلمان و الان هم یه پستاکتی رو شروع کرده در دانشگاه کلن داره شروع میکنه. دختر دومم هم باز دانشجوی علوم اجتماعی دانشجوی پی اچ دی هست که ایشون هم پذیرش از دانشگاه گیسن آلمان گرفته، اونجا مشغوله. پسرم دانشجوی سال 6 الان انترن پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران هست که به اصطلاح اونجا هست. و اینها تنها چیزی که میتونم بگم اگر بخوان بعد از مرگ من یاد کنن، تقریبا میتونم بگن که هیچ موقع پدرشون رو بدون کتاب ندیدن، یا کتاب یا کار، یعنی یا مشغول کارم. خب بالاخره من مسئولیت انجمن ایمونولوژی، درس، کلاس، مدیریت های مختلف اینها بوده، یا کار یا مطالعه. و این به هر حال بچه هم جز مطالعه و درس و اینا هیچی دیگه به اصطلاح شاید واقعا آدم های فعال بسیار فعالی هم هستن.
بسیار خب، خیلی متشکرم. اینجا با نخبگان رادیو سلامت هستیم، برنامه از گروه سلامت اجتماعی میشنوید.
سهراب سپهری بسیار علاقمنده، ایشان کسی که روح رو در کلام میاره و واژه های قشنگی که ردیف سازی میکنه رنگ زندگی رو به تصویر در لغت میاره.
تمام کسانی که دانشجو و استادایی که اونا درس میدن باید این مملکت رو بسازن.
من در اون موقع در وزارتخونه وزارت علوم اون زمان همکاری میکردم با وزیر وقت، 7 دانشکده رو اضافه کردیم به دانشکده های پزشکی که در زمان انقلاب اینا تصدیق.
من رفتم دو 3 نفر از اینا رو معاینه کردم، دیدم همشون واقعا کوره، یه پارچه سیاه انداختن جلو چشمشون از برای اینکه روشنایی آزارشون نکنه.
با نخبگان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
ممنونم که همچنان در کنار ما هستید. جناب آقای دکتر محمد وجگانی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص ایمونولوژی، مهمان ما هستند. آقای دکتر، تا از بحث کتاب و کتابخوانی و تألیف کتاب عبور نکردیم، یه گریزی بزنیم به کتاب علی علیه السلام، تجلی حق. فکر میکنم 6 جلد کتابی هست که اخیراً آخرین جلدش، اگر حالا من اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید، چاپ شد، تألیف شد و چاپ شد. چی شد که به سمت نویسندگی در این حوزه گرایش پیدا کردیم؟
اول راجع به کتاب بگم که به اصطلاح فراموش نشه و بعد برگردم به مقدماتش. کتاب امیرالمومنین علی علیه السلام تجلی حق 6 جلد هست که نتیجه تقریبا 12 سال کار بنده است. من 12 سال توی این حوزه به اصطلاح مطالعه داشتم و به اصطلاح پیگیری کردم. آخرین جلدش که جلد ششم هست، این در حقیقت 1 ماه پیش، درست 1 هفته قبل از عید قدیر به اصطلاح چاپ و منتشر شد و فکر میکنم اولین جلدش سال 87 یا 88 که به اصطلاح منتشر شده کتاب هست. علت خب گرایش من عرض کردم که از حدود 5 سالگی ما هیئتی رو در منزلمون به پا شد به واسطه علاقه‌ای که من شاید مثلا از تو 3 سالگی بعضی موقع تو تعزیه خانه از ما به عنوان طفلان صحنه عاشورا استفاده میشد. تو یه تکیه بزرگی در شهرره بود، یکی دو بار یادم، من تو دوران کوچیکم مثلا 3-4 سالگی یادم هست. بعد خلاصه در منزلمون هیئت حضرت علی اصغر علیه السلام در نفرآباد راه اندازی شد که امسال سال 56م یا 57مشو میگذرونه و الحمدلله هیئت پرمحصولی بوده. من شاید بتونم خدمت عزیزان عرض کنم که بیش از 500 نفر در این هیئت آموزش قرآن دیدن در طول سالیان سال و حضور داشتن اینها و الحمدلله هیئت موفق بوده و افراد خوبی به اصطلاح حالا غیر از بنده ولی افراد خوبی در اون هیئت رشد و نمو کردن. الان نسل سوممون داره تو هیئت یواش یواش میاد به اصطلاح جلو اینها. بعدی که علت گرایش من شد، من به یه نوعی طلبه حوزه علمیه هم بودم. 19 سال شاید میتونم بگم تو دروس حوزوی و دروس علمی مطالعه داشتم، کلاس رفتم، حوزه رفتم به اصطلاح به صورت غیر حضوری و و و تا اون اواخر سطح میگن چی میگن، تا اونجاها هم رفتیم، رسائل، مکاسب، ورودی به کفایه و اینها هم داشتیم. لذا علاقم به مسائل مذهبی و به قول معروف گفتنی زیاد بده. نکته بسیار مهم اینه که سر سفره اهل بیت و امیرالمومنین علی علیه السلام اگر با آدم یه لقمه چشوندن دیگه آدم کشیده میشه و در اون وادی کافیه که یه پیمانه، یه جرعه ای از اون ولایت رو به هر حال به ما که پیمانه نه ولی قطره ای که تونستیم بچشیم باعث شده به این مسیر بیام.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر بازم از اون زمان صحبتی داریم
یه جمله که من بگم خدمتون، ببینید ما برای ورود به عرصه ارادتمندی و اظهار دوستی و اهل بیت یه ذره اخلاص اگه داشته باشیم خیلی بهمون. من به عنوان کسی که چشیدم عرض میکنم و شعار نمیدم، با خانواده کریمی روبرو هستیم، خاندان کریمی روبرو هستیم به نهایت نمیشه فکر کرد. یه کوچولو بگم باز بخوام از محضرتون، راه نجاتی برای بشر جز راه امیرالمومنین و اولادش وجود نداره. مستند عرض میکنم، راه عدالت، راه آزادگی، راه آزادی، راه انسانیت، کرامت انسانی، اینها همه از مسیر اهل بیت و از در خونه امیرالمومنین رد میشه. هر جای دیگه بریم خبری نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
آشنایی با نخبگان عرصه پزشکی و سلامت.
در حالی که کفشام هنوز پام بود و بیرون در بود، بقیه بدنم داخل روی فرش و کتاب باز میکردم، شروع میکردم به نوشتن مشروطا. مشروع تموم میکردم و کفشامو در میوردم و داخل منزل میشه، این عادتی بود.
با نخبگان، رادیو سلامت، موج FM، ردیف 102 مگاهرتز.
ساختمان اجاره میکردیم، شروع کار ما در اونجا با چراغ‌هایی بود که نفتی بود.
با نخبگان، یک شنبه ها ساعت 20 رادیو سلامت. با نخبگان.
بالاخره پدر مادرها نگران هستن. گاهی وقتا دوست دارن که بچه‌ها مسیری که اونها طی کردن رو طی بکنن. پدر مادرایی که حالا پزشک هستن، دامپزشکن، داروسازن یا مثل در واقع جناب‌عالی حالا دامپزشکن، ممکنه بخوان که بچه‌ها هم مسیری که اونها میخوان طی بکنن. تا حدی میگن ما نگرانیم و نگران آینده بچه‌ها هستیم. نظر شما چیه؟ دیدگاه شما چیه برای انتخاب رشته؟ چقدر بچه‌ها رو باید آزاد بگذاریم؟
ببینید، در مورد تحصیلات که اصل اول علاقه است. یعنی بچه ها اگه علاقمند نباشن امید بهره‌وری کم میشه. من یه موردی بزنم، یکی از اساتید به نام کشور پسرشون پزشکیشو گرفت، تخصصش رو در یه شرایط خوبی گرفت. این استاد خودش برای من میگفت پسرم اومد دانشنامه تخصصش رو داد به من و مادرش، گفت این به شما چون شما علاقمند داشتید، من پدر، ولی من اصلا نه به پزشکی علاقمندم نه به این تخصص. بست و گذاشت کنار، رفت دنبال کارش. بنابراین نکته مهم اولین چیز علاقه است. من در مورد یکی از دخترام این اشتباه بزرگی کردم که ایشون رو در یه مقطعی سعی کردم با علاقه خودم پیش ببرم و اشتباه کردم. اما در مورد اون دخترم که الان PhD داره، ایشون رو راهنماییش کردم. مثلا در بین رشته‌هایی که می‌خواست انتخاب کنه راهنماییش کردم. امروز خوشحالم چون بسیار به اون رشته علاقه من بود و بسیار بسیار موفق. من ایشون PhD شو گرفته، یکی از مقالاتش کتابی شده، فصلی شده از یک کتاب بین المللی در آمار، کتاب بسیار معتبری هست و برای یک جوان ایرانی بسیار افتخاره که بتونه یک کتاب مقاله پایان نامش بتونه بشه یک فصل از یک کتاب بین المللی. و این بنابراین راهنمایی کمک بسیار موثره، ولی اجازه بدیم بچه ها خودشون انتخاب کنن. و نکته بسیار مهم، ما بازار اشتغالمون در کشور بیماره. ما باید به اصلاح بازار اشتغال بپردازیم. فرصت ها برای جوانان ما و دانش آموختگانمون اونطور که باید نیست و بسیاری از دانش آموختگان ما در مقاطع مختلف از اون دانشی که با علاقه هم حتی به دنبالش بودن نمیتونن بهره ببرن و این چیزیست که به عهده مدیران و متولیان امور آموزش، اقتصاد، اشتغال، کار و امثال این هاست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. واقعا یکی درد جامعه است، فکر میکنم تو همه رشته های شرایط وجود داره، حتی در رشته های مثل رشته های مثلا پزشکی که خیلی خانواده ها دوستان فرزندانشون این مسیر رو ادامه بدن، رشته دامپزشکی که رشته جناب‌عالی هست. یکی از این خانوادتون هم فکر میکنم برادرتون هم رشته دامپزشکی خوندن و
بله
رئیس دانشکده هم گشته.
بله اخوین دکتر مهدی وجگانی، ایشون از مفاخر دامپزشکی هستن واقعا. بله. عرض میکنم ایشون در رشته تخصصی مامایی و تولید مثل در کشور جز دو سه نفر اول هم و استاد تمام دانشگاه دامپزشکی دانشگاه تهران هستن. ایشون به اصطلاح فکر میکنم 7-8 جلد کتاب در زمینه تخصصیشون دارن. خب دو دوره رئیس دانشگاه دامپزشکی کشور بودن و از چهره هایی هستن که من به وجود ایشون افتخار میکنم. یعنی به عنوان کسی که از طفولیت، ایشون 6 سال از من کوچیکتره، میشناسمش و میدونم که چقدر انسان شریف، انسان پرهیزکار، پاک و با اخلاقیه.
بسیار خوب، خدا حفظشون کنه. آقای دکتر خیلی متشکرم. یه فرصت از دوستان بگیریم. اینجا با نخبگان رادیو سلامت هستیم، برنامه از گروه سلامت اجتماعی شده. جناب آقای دکتر محمد وجگانی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص ایمونولوژی، مهمان ما هستن. آقای دکتر خیلی متشکرم. ان شاء الله باز هم در یک جلسه دیگه با جناب علی گفتگو خواهم کرد. ممنونم که تشریف آوردید.
ارادتمند شما هستم، اگر اطالعی شد ببخشید، عذرخواهی میکنم.
تمنا میکنم. دوستان ممنون تا این لحظه در کنار ما بودین. با نخبگان رادیو سلامت رو شنیدید. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق مرتضی میلانی تهیه کننده، راحل غفاری صدا بردار، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. برپا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداخت، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنم به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامن.
رادیو سلامت.
فقط برای تهیه چیزهایی که مصرفی تو خونه مایحتاجتون، بیایید دوستری کارتون انجام بدید، برگردید خونه، بذارید این زنجیره ارتباطی قطع بشه.
نمی‌بینی پزشکا پرستارا دارن جون میدن توی بیمارستانا؟ نمی‌بینی اینا رو؟
خواهش میکنم واسه ملاقات نیام بیمارستان، خواهش میکنم واسه ملاقات نیان.
ما جانمون رو میذاریم داریم میام اینجا، امیدوارم که مردم گوش بدن، دلشون برای ما هم بسوزه. واقعا
مثلا پاشو برفتی شاندیز دوچرخه سواری تو این وضعیت حتما باید بری دوچرخه سواری.
شاندیز دوچرخه سواری تابلو روبرو چی نوشته؟ باشه باشه برای ما نیستش. نه
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا را جدی بگیریم.
از این لحظه تا ساعت 21
کافه خبر باز است.
ساعت 20:30 صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه